دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
فریب بالا بلندم، زیبای بی نظیره، مشکل پسندم، شاهکار دل نشینه، شیرین زبانم، نازم نشسته برده دردان جانم، مجنونم از دگاه باقه تمامم، با خند پای تو افتادم به دامم، تو به من مستم از
عصرتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده رادیو تهران. متشکریم از اینکه همراه ما هستین. اما با توجه به ادامه موج سرما، از شما هموطنان عزیز و ارجمند درخواست میشه تا در مصرف گاز صرفه‌جویی لازم را حتما صورت بدید. در خدمت شما هستیم و خدمت همکارانمون در برنامه از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند هستی بخش سلام میگیم خدمت تمامی شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی تهران. امیدواریم در هر نقطه ایران سرافرازمون که هستید تندرست و سلامت باشید. عصر دوازدهمین روز از دوازدهمین ماه سال 1402 هجری خورشیدی به خیر و نیکی باشه انشاءالله. خدا قوت میگیم و همه شما عزیزانی که دیروز در سرنوشت کشور سهیم بودین و با حضورتون به قول معروف گل کاشتین. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه شما خانوم ها و آقایون پرتلاشی که در فکر ارتقای کار یا مشغول آموزش انواع مهارت های کاربردی برای رسیدن به کسب و کار و سوددهی هستید. در واقع این برنامه متعلق به خود شماست. اما در برنامه امروز میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه. شما هم سوالات خودتون رو در مورد اصطلاحات بورس و اینکه چطوری اصلا میشه وارد بازار بورس شد رو از طریق 30094 عنوان بفرمایید. دوستان عزیز، افرادی که برای اولین بار برنامه ورود به بورس رو دارن با سوال برای ورود به بورس از کجا شروع کنیم مواجه میشن. برای معامله و سرمایه گذاری در بازار بورس شما باید مستقیماً معاملات خودتون رو انجام بدید یا از واسطه های استفاده بکنید. در برنامه امروز همونطور که خدمتون عنوان کردیم بنا هست که در مورد اصطلاحات بورس صحبت بکنیم، اصلا اینکه چطوری میشه وارد بازار بورس شد. گفتگوی تلفنیمون هم برقرار شده با کارشناس برنامه امروز آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه. آقای دکتر سلام، عصرتون بخیر باشه انشاءالله.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم بیگی و شنوندگان محترم رادیو تهران. در خدمت شما هستم، امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه پشتر بگذارید.
سپاسگزارتون هستم. آقای دکتر، سوالات شنوندگان عزیز یکی پس از دیگری در مورد بورس داره میرسه. شما لطفاً در ابتدا برای ما بگید که در مورد نحوه ثبت نام در بورس یا بازار سرمایه این که به چه صورت هست، در خدمتتون هستیم.
خب زمانی که یک فردی میخواد وارد بازار سرمایه بشه، اولین کاری که باید بکنه این هست که از طریق سامانه سجام در واقع سپرده گذاری مرکزی ایران مراحل ثبت نام خودش رو انجام بده. یعنی وارد سایتی به نام سجام میشه به آدرس sejam.ir و اونجا اطلاعات هویتی خودش شامل اطلاعات فردی، شغلی، حساب‌های بانکی و موارد دیگر رو پر میکنه. زمانی که این اطلاعات رو پر کردن، عملا احراز هویت در واقع فرد برای بازار سرمایه شروع میشه. اطلاعاتی که پر شد از دو طریق، یا اظهار هویت در واقع احراز هویت حضوری بلی. یا غیر حضوری، در واقع باید این فرایند کامل بشه که معمولا برای احراز هویت حضوری به یکی از کارگزاری ها مراجعه میکنن و کار احراز هویت انجام میشه و فرد دارای در واقع کد سجامی میشه و وارد بازار سرمایه میشه.
سفت و صد ثبت نامش یعنی چقدر طول میکشه تا اینکه بخواد دارای کد بشه؟
اگر مشکل خاصی نداشته شاید اطلاعاتشون باشه، شاید مثلا اولش 20 دقیقه 25 دقیقه یک شماره حساب بانکی باید داشته باشن و یک شماره تلفنی که به اسم خودشون باشه که پیامک ها رد و بدل بشه. بعدم از طریق یا اراده هویت حضوری یا غیر حضوری بقیه کار انجام میشه و شاید یک از فردا در واقع راحت میتونن وارد خرید و فروش ها بشن، که البته باید یک قراردادی هم با کارگزار داشته باشن. یعنی یا اون کارگزاری که احراز هویتشون کرده یا یک کارگزاری که در واقع باش وارد قرارداد میشن. یک قرارداد یه دفترچه‌ای هست که اون بهشون کارگزار میده، شامل اطلاعات هویتی، اطلاعات سجامی و همچنین قراردادهای مربوط به دسترسی آنلاین اگر طرف بخواد، دسترسی تلفنی اگر بخواد و نحوه رد و بدل کردن اطلاعات و حساب‌های بانکی که و همچنین بحث اعتبار، اگر کارگزار برای اختیارشون اعتباری قرار بده، قرارداد اعتباری هم جزء اون میشه. یه آزمونی هم هست که مربوط به آزمون آنلاین هست که سهامدارا میدن که اون دسته‌ای که میخوان دسترسی آنلاین داشته باشن.
و یعنی این آزمون برای همه نیست در واقع.
اگر شما آنلاین بخواید دریافتنی دسترسی آنلاین داشته باشید، بتوانید از کامپیوتر یا گوشی خودتون اوردر های خرید و فروشتون رو به هسته معاملات از طریق اون کارگزار بفرستید، یک حداقل داده ها یا اطلاعاتی میباید در مورد بازار داشته باشید که در اون آزمون در واقع تستی این داده هاشون در واقع سنجیده بشه.
متشکرم.
سخت نیست.
بله، شما راجع به کارگزاری صحبت کردین. خانم پاکسرش پرسیدن نقش کارگزاری برای ورود به بازار سرمایه چیه و چه معیارهایی رو باید در نظر بگیریم؟
بله، کارگزاری واسطه بین ما و در واقع هسته معاملاته. یعنی وقتی شما میخواید خرید و فروش انجام بدید، کارهای مربوط به این خرید و فروش از طریق کارگزار انجام میشه و در واقع یک واسطه ای هست که در بخشهای دیگه اقتصادی هم شما این نقش رو میتونید ببینید. کارگزار در واقع از طرف سازمان بورس تضامین لازم ازش گرفته شده به این معنا که تعهدات خودش رو انجام بده و از این طرف با یک قراردادی وکیل مشتری میشه که اوردرها یا سفارشات خرید و فروش فرد رو براش انجام بده. کارگزار میاد از شما اوردر خرید میگیره و از شما میگیره و بعد میره اون معامله رو انجام میده، به فروشنده وجه رو پرداخت میکنه و نقل و انتقال سهام رو حالا در گذشته به صورت دستی و الان به صورت الکترونیک انجام میشه و اون داده رو شما در داراییتون میتونید ببینید.
بله، متشکرم. بعد این چه معیارهایی رو ما باید در نظر بگیریم؟ ادامه سوالشون بود خانم پاکسرش که بدونیم این کارگزاری مثلا خب کارگزار مطمئن و خوبی هست.
درسته. مهمترین مسئله که باید داشته باشن اینه که فرد ببینه به چه میزان دسترسی از طرف کارگزاری نیاز داره. یه موقع من یک سرمایه گذار کوچیکی هستم که ممکنه سالی یک بار یا دو بار خرید و فروش لازم باشه انجام بدم، یا مثلا تعداد بیشتری ماهی مثلا یک بار. خب اینجا برای من در دسترس بودن کارگزار تا اون حد اهمیت نداره که اگر من یک فردی باشم که بخوام نوسانگیری بکنم و ممکنه در روز 50 تا یا 100 تا دستور یا خرید و فروش رو بخوام انجام بدم. باید این رو در نظر بگی که چه میزان دسترسی میخواد. آیا دسترسی تلفنی به معامله گر میخواد یا تلفن در واقع بتواند اوردر بده؟ دسترسی آنلاین داره؟ چه میزان سرعت دسترسی آنلاینش مناسبه؟ چقدر در واقع نرم افزار آنلاین میده؟ چون کارگزاری ها بعضا خودشون نرم افزار OMSشون رو طراحی کردن، یعنی اون نحوه دسترسی و اطلاعاتی که توی نرم افزار آنلاین به مشتری داده میشه این کارگزاری الف و ب ممکن متفاوت باشه. اون نرم افزارها رو باید ببینن، در موردش تحقیق کنن که چقدر کارایی داره و اینکه آیا اون برای شما خدمات اعتباری میده، یعنی خدمات خرید اعتباری و موارد دیگر رو براتون لحاظ میکنه یا نمیکنه و موارد دیگه. کم کم افراد وقتی تجربه دست آوردن نیازهاشون هم معمولا متفاوت میشه با روز اول. معمولا دوستان با یه کارگزاری شروع میکنن، بعدا بر اساس اینکه چقدر نیازهاشون تفاوت کرده ممکنه کارگزاری جدیدی رو انتخاب کنن.
درسته. متشکرم از توضیحاتتون. خانم سوگند گفتن که من دوست دارم که توی بورس سرمایه گذاری بکنم اما هیچ اطلاعاتی در مورد مفاهیم و اصطلاحات بورسی ندارم، چطوری میتونم اطلاعاتم رو در این زمینه بالاتر ببرم؟ بفرمایید.
درست. خب معمولا وقتی که کار بازار رو میخوان کسی شروع بکنه، تنها راه یا مطمئن ترین راه یا اهم ترین راه اینه که از کلاس های در واقع تحت نظارت سازمان بورس استفاده بکنه. بورس ها از جمله بورس فرا بورس، بورس کالا و بورس انرژی مقاطع مختلفی در سال کلاس های آموزشی برگزار میکنن. کارگزاری ها هم به در واقع برای هم جذب مشتری و هم ارائه خدمات به مشتری دوره های آموزشی رو برگزار میکنن. چند تا مرکز آموزشی زیر نظر خود سازمان هست از جمله مرکز مالی ایران که اونها هم در واقع کار ارائه آموزش انجام میدن. افراد البته دوره های دانشگاهی هم در بحث مدیریت مالی حسابداری هم وجود داره که میتونن از اونها استفاده بکنن. یک سری آزمون هم هست که برای مدارک بورسی هست که سطوح مختلف این آموزش ها رو ارزیابی میکنه و دوره های MBA بازار سرمایه که تو دانشگاه مختلف هست. پس این که اگر فردی میخواد آموزش در واقع با بورس آشنا بشه باید آموزش ببینه، برای آموزش دیدن هم کلاس باید بره یا اینکه مطالعه بکنه. معمولا کارگزاری ها وقتی مشتری به اونها مراجعه میکنه در اون کلاس در اون در واقع سایتشون و همچنین در دوره های مختلفی در طول سال برای سهامداران کلاس میذارن، اون کلاس ها هم شرکت کنه تا آموزشش در واقع افزایش پیدا کنه و بعد با یک حالتی از در واقع اطمینان یا احتیاط در واقع کارشون شروع کنن. اگر هم لازم دارن میتوانن از ابزارهای کم ریسک‌تر شروع کنن، از جمله سرمایه گذاری مستقیم، سهام، صندوق‌های سرمایه گذاری، یا اگر وجوه زیادی رو میخوان در بورس سرمایه گذاری کنن، بهتره از خدمات شرکت‌های مشاوره و سبدگردان هم استفاده بکنن که یک حاشیه امنی داشته باشن. یعنی اگر فرد بخواد با پول کمی برای آموزش خودش باشه، خب باید مطالعه بکنه. اگر یه پول زیادی از وقت نداره، شغلش یه چیز دیگه هست، از سرمایه گذاری غیر مستقیم.
متشکرم از توضیحات شما. آقای امین سوال پرسیدن، گفتن که آیا کد بورسی با کد معاملاتی فرق داره؟ اگه داره چه فرقی دارن اینها با هم؟ بفرمایید.
نه، کد بورسی همون کد معاملاتی هست و در واقع شما به هویتتون در بورس با اون کد شناسایی میشه که شن در واقع شامل سه تا حرف اول حرف در واقع فامیل طرف است و یک شماره پنج رقمی.
بله، متشکرم. 4026 در واقع یه سوال دو قسمتی پرسیدن که قسمت اولش رو شما پاسخ دادین، گفتن که برای دیدن این آموزش ها باید برای ورود به بازار سرمایه به کجاها مراجعه کنیم که شما کامل توضیحات رو فرمودین، و بعد گفتن آیا واقعا از طریق شرکت در این دوره ها برای بورس و ورود به بازار سرمایه میتونیم موفق بشیم؟
اگر عجله نداشته باشن، در واقع وارد معاملات پر ریسک نشن، بله. یعنی کلاس هایی که برگزار میشه، به خصوص کلاس هایی که نحوه تحلیل رو آموزش میده، به شما یک حاشیه امنی از اطلاعات میده که شما میتوانید سهم خوب رو در شرایط خوب قیمتی بخرید. واقعیتش اینه که هیچ کس در بازار سرمایه کامل نیست و حتی کسانی هم که از دانشگاه میان با اینکه مثلا 4 سال در این زمینه مطالعه کردن، نیاز به یک تجربه دارن و این تجربه هم به مرور زمان با فراز و فرودهای بازار در واقع تعیین میشه. اصل اینه که فرد اولا ریسک زیادی بر نداره و دوما در طول مدت ما معمولا به سهامدارها یا به سرمایه گذاران این سفارش میکنیم که یادداشت‌های روزانه بنویسن. این خیلی مهم است.
یادداشت‌های روزانه یعنی چی؟
یعنی اینکه شما یه دفتری داشته باشید، زمانی که تصمیم می‌گیرید سهم الف یا ب رو بخرید، دلایل این خرید رو بنویسید. فرض کنید مثلا من می‌نویسم امروز گزارش سهم روی سایت گودال اومد، گزارش رو خوندم، از رشد مثلا فروش شرکت یا از محصولی که به زودی میاد در واقع اطلاعات به دست آوردم و به نظرم این سهم اینقدر میارزه.
این چرا میتونه کمک کننده باشه؟ چرا
خیلی. به این خاطر که وقتی شما این سهم رو با یک منطقی میخرید و با یک منطقی میفروشید، برای خودتون یه استراتژی به دست میارید.
درسته.
که تکمیل این استراتژی شخصیت شما در بازار شکل میده.
بله.
و این مهمترین چیزی که ما در واقع افراد اون تجربه رو داشته باشن، چون میدونید تصمیم گیری در مورد خرید و فروش در هر بازاری تصمیم در عدم قطعیته. یعنی وقتی شما یک چیزی رو میفروشید، فکر میکنید دیگه ارزش کافی نیست یا قیمتش در واقع الان به ارزشش رسیده، و کسی داره اون چیز رو میخره، عملا یه پارادوکسه، فکر میکنه این ارزش بیشتر از اینه. یعنی شما ممکنه وقتی یک کالایی رو هم بخرید و فروش میکنید، در واقع به نظر شما قیمت بیان کننده ارزش باشه، اون کسی که داره میخره اگه صرف نظر از استفادهش رو بذاریم کنار، فکر میکنه الان قیمت طوری است که ارزش بیشتری در واقع داره و داره پول کمتری بابتش میده، پس این معامله شکلیه. این پارادوکس در واقع همیشه تو همراه خرید و فروش کنندگان هر دارایی به ویژه دارایی مالی هست و نیاز دارید شما این استراتژی خودتون رو توسعه بدید.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر دارابی. لطفاً همچنان با ما همراه باشید، ما باز هم در خدمتتون هستیم با سوالات شنوندگان عزیز. سر به پخش می‌زنیم، برمیگردیم. متشکرم از شما. شما عزیزان شنونده از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد هستید و موضوع برنامه امروز در مورد اصطلاحات بورس و اینکه چطوری میشه وارد بازار بورس شد. در برنامه امروز گفتگوی تلفنی رو داریم با آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، که شما هم میتونید سوالات خودتون رو از طریق شماره پیامک 30094 عنوان بفرمایید. خدا قوت مجدد میگیم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همچنین کارشناس برنامه آقای دکتر دارابی. آقای دکتر صدای ما رو دارید؟
صدای شما رو سرکار خانم بگی
واضح دارم. بله، متشکرم از شما. آقای اسکندری سوال پرسیدن، گفتن که حداقل سرمایه‌ای که لازمه تا بتونیم اولین خرید خودمون رو در بورس اوراق بهادار تجربه بکنیم چقدر هست؟ بفرم.
عموما وقتی شما دسترسی آنلاین میگیرید، کارگزار یک حد کفی رو براش مشخص میگه، اولش 500,000 تومان از که شما از طریق آنلاین در واقع این اوردر رو بدید. معمولا هم البته در معاملات حضوری، یعنی اگر شما به کارگزار مراجعه بکنید و اوردر بدید، حداقلش همین هولوش 500,000 تومان هست، ولی اونجا ممکنه در واقع کارگزار در مواردی رقم‌های کمتر رو هم از شما قبول بکنه. بله. که بستگی به توافق شما به کارگزار داره. معمولا کارگزاران زیر این رقم یک کارمزد ثابت میگیرن، یعنی در واقع هولوش مثلا 2,000 تومان میشه که اگر رقم کمتر از این باشه باز همون 2,000 تومان رو از شما میگیرن. بله، و این دیگه خیلی بستگی داره به مشتری مداری یا در واقع رفتار اون کارگزار که بپذیره که مشتری خیلی خرد داشته باشه یا مثلا یه حدودی رو برای در واقع حدشون تعیین بکنه. معمولا 500,000 تومان رو ما مبلغ می‌گیریم.
بله، متشکرم. اشاره که آقای اسکندری جواب سوال خودشون رو گرفته باشن. خانم فتاحی گفتن شما در مورد سرمایه‌گذاری غیر مستقیم صحبت کردین، میشه لطفا راهنمایی بفرمایید این سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بورس به چه صورت هست؟
درسته، افرادی که تازه وارد بازار میشن یا افرادی که حرفه‌شون چیز دیگری غیر از بازار سرمایه است. بر فرض مثال شما ممکنه یک پزشک باشید، ممکنه یک آموزگار باشید، ممکنه یک کارمند یا یک مکانیک باشید یا یک تکنسین معدن باشید. هر لحظه به بازار دسترسی ندارید که بخرید بفروشید یا در مواردی در واقع تصمیماتتون متناسب با خبرها باشه. برای این دسته از افرادی که در واقع یا تجربه کافی ندارن یا وقت کافی ندارن برای اینکه بازار رو در واقع دنبال بکنن، در همه دنیا راه حلی در واقع تدوین شده. ما اون راه حل اینه که شما در واقع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنید. صندوق سرمایه‌گذاری میاد پول افرادی رو که در واقع تمایل به سرمایه‌گذاری دارن جمع می‌کنه. چون هم تحت نظارت سازمان بورس هست و هم تحت نظارت در واقع یک امین هست و یک حسابرس وجود داره، یک متولی وجود داره که نظارت میکنه، از این نظر ریسک کمتری داره. اون مدیران سرمایه گذاری، هم صندوق معمولا 3 مدیر سرمایه گذاری داره. بند. اونها میگردن در بازار بهترین گزینه ها رو برای سرمایه گذاری پیدا میکنن، برای صندوق میخرن و در طول زمان ارزش سرمایه گذاری شما در اون صندوق متناسب با شرایط و متناسب با مدیریتی که اعمال شده بالا پایین میشه. پس شما میتوانید به جای اینکه مستقیما سهمی رو خرید بکنید یا سرمایه گذاری مستقیم انجام بدید، با خرید صندوق ها، حالا انواع مختلف صندوق ها رو داریم که در واقع در بخش های مختلف هستن. الان هم صندوق های تخصصی هست.
الان راجع به انواع صندوق ها هم یه توضیح کوتاه بدین که این انواع صندوق
ها معمولا در واقع اون چیزی که متداول هست، در حال حاضر متداول ترینشون صندوق درآمد ثابت هست که یا به صورت ماهانه یا با افزایش ارزش سود مشخصی رو به دارندگانشون میدن. صندوق های سهامی هستن که پورتفوی اونها پورتفوی سهام هست. صندوق های بخشی هستن که در یک بخش خاص هست، یعنی یک گروه خاص از صنایع رو دارن. بله. و در واقع پورتفویشون مرکب از اون شرکت ها هستن. صندوق های سپرده کالایی رو داریم که به صندوق های در واقع تخصصی هستن، گروهشون در طلا هستن، یعنی شمش طلا، سکه طلا. بله. گروهی در زعفران و بقیه کالاهای کشاورزی و صنعتی ممکنه باشن. در کنار اونها هم البته صندوق‌های مثل املاک و مستغلات رو داریم که کار اجاره داری میکنه، زمین و ساختمان که کار ساخت و ساز انجام میده، پروژه که حالا در واقع عملا الان وجود نداره که یعنی صندوقی که فعال باشه نیست، ولی اون هم در واقع وجودش رو در صندوق در پروژه ها سرمایه گذاری میکنه. صندوق جسورانه که کارش استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان هست. و صندوق های در واقع ممکن حالا مثلا صندوق خصوصی رو هم میتونیم اینجا بذاریم که کارش در واقع سرمایه گذاری کردن در شرکت های بیرون بورس هست. صندوق های شاخصی رو داریم که یک شاخص خاص بازار سرمایه رو در واقع دنبال می‌کنه. اینا معمولا یا صندوق اهرمی که یک نوعی از صندوق سهامی هست ولی با لیوریج بالاتر. اینا معمولا صندوق هایی هستن که شما میتوانید با یک تحقیقی در مورد صندوق ها اطلاعات بیشتری در موردشون بیارید. یه مبحث کاملا در واقع بازی هست و در همه دنیا هم متداوله. شاید با این سرعت نشه باشون آشنا شد ولی در یک مطالعه دو سه ساعته افراد میتونن اطلاعاتش رو در موردش به دست بیارن.
بله بسیار عالی. خب من سوال آخرم بپرسم از خدمتتون. خانم زنگنه پرسیدن آیا وقتی صحبت از بورس میشه فقط به معنای خرید و فروش سهامه یا شامل موارد دیگر هم میشه؟ بفرمایید.
ببینید هدف اولیه و اصلی بازار سرمایه همونطور که از اسمش هست سرمایه گذاریه، یعنی محل خرید و فروش سرمایه گذاری.
بله.
و شما در واقع اولین کاری که میکنید اینه که پولتون رو در واقع در سهامی میگذارید که بازدهی مناسبی برای شما داشته باشه. بله. و یا در صنعت خوب باشه. یعنی هدف اول سرمایه گذاری کردنه. خرید و فروش در واقع مرحله دوم اهمیته، به این معنا که شما یک سهمی رو که فکر میکنید رشد کافی کرده ممکنه بفروشید و سهمی که در واقع پتانسیل رشد بیشتری داری رو در واقع بخرید.
بله.
اما تامین سرمایه برای بنگاه‌ها و تقسیم منافع میان قشر وسیعی از سرمایه گذاران هدف اصلی بازاره. اینکه شما در شرکتی سرمایه گذاری کنید، در افزایش سرمایه ها شرکت کنید، با اون شرکت رشد کنید و سرمایه کافی برای رشد شرکت رو در واقع انجام بدید مهمترین بحث است. پس عملا هدف اصلی باین هولده، یعنی خرید و نگهداری سهامه، ولی خرید و فروش هم در واقع توسط افرادی انجام میشه. حالا این فرد میتونه کوتاه مدت کار بکنه یا بلند مدت. و در کنار اون بحث های مربوط به حاکمیت شرکتی، اینکه شما در واقع بتوانید در کنار یک شرکت قرار بگیرید، مدیراش رو انتخاب کنید.
بله.
در مورد کارکردهای شرکت نظرتون رو بدید و کمک کنید که اون شرکت رشد بکنه و عملا از این رشد منفعت به دست بیارید.
بله. سپاسگزار شما هستیم آقای دکتر دارابی. اگر بخواید در 30 ثانیه یه توصیه بکنید به کسانی که علاقه‌مند هستن وارد بازار بورس بشن، لطفاً 30 ثانیه توضیح بفرمایید.
اولا اینکه بازار سرمایه بازار متنوعی هست. ایران بازار بسیار متنوعی داره.
بله.
از صنایع مختلف در اینجا نمایندگانی وجود دارن و افراد میتونن با چشم باز پول خودشون رو در صنایع مختلف سرمایه‌گذاری کنن و از این مزیت‌ها استفاده کنن، یعنی مزیت بین سود شرکت ها بین سهامدارانشون تقسیم بشه. اگر ریسک خودشون رو کنترل بکنن، دچار رفتار احساسی نشن، یکی از بهترین بازارها برای سرمایه گذاری که در بلند مدت هم نشون داده میتواند بازده خوبی رو برای افراد داشته باشه و یک دارایی قابل اطمینان هست که البته خوب به واسطه سهام عدالت ما الان تقریبا اکثر خانواده های ایرانی سهامدار محسوب میشن.
بله.
اما مازاد منابع رو دوستان میتوانن وارد بازار بکنن و با چشم باز یک بازدهی مناسبی رو بدن.
سپاسگزار شما هستیم آقای دکتر دارابی از اینکه در برنامه امروز با ما همراه بودید.
سعادتی بود.
سلامت باشید. خدا نگهدارت. خب همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونیم از همراهیتون. تا فردا، خداوند مهربان یار و یاورتون.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای این که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول.